بدور بر شما بتان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید غزل کوتاه خدمتتون بخوانم و پاره مطالب هست خدمت شما مطرح میکنم. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر تو خواهی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. نه چنان معتقدم کم نظری سیر کند، یا چنان تشنه که جیهون بنشاند بازم. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی، از من این جور نیاید که خلاف آغازم. خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم، سر نه چیزیست که در پای عزیزان بازم. من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست، بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم. ماجرای دل دیوانه بگفتم به طبیب، که همین شب در چشم است به فکرت بازم. گفت از این نوع شکایت که تو داری سعدی، درد عشق است ندانم که چه درمان سازم. این دو بیت نخستین این غزل، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچه پروانه که می سوزم و در پروازم. گر تو خواهی یا گر توانی که به جوگی دلم امروز به جوگ، برنه بسیار به جوگی و نیابی بازم. این دوتا زیباترین ابیات زبان فارسی است، بسیار حقیقی و دلاویز و معنوی و رقیق. ما می دانید که بخشی از روشنفکران ایرانی که اندکی باد دین به شکمشان بوده است، همواره میخوان این اسلام رو با مدرنیتی کم آشتی بدن. آقا آشتی پذیر نیست اسلام، چه کار به مدرنیتی دارد؟ مگر اسلام در عصر جدید آمده است؟ کدام یک از قوانین اسلام با مدرنیته سازگار هست که این آقایان عرض میکنن که صحبت ها میکنن اسلام و دموکراسی، اسلام و دموکراتیک، اینا همه مهملات زبانی است. اسلام هم یک چیزی است. عهد بوق عرض میکنن، قبل از بوق در 1500 سال پیش یک رونویسی از تورات و اینها بود، جمع کردن یک مش اندیشه های مزدک و اینا برای اون روزگار باری. این هم دینی است برای خودش مثل بقیه ادیان، اما با مدرنیته و مدرنیتی کاری ندارم. تعداد زیادی هم ایمیل هست در این 10 روز گذشته، بنده کم مراجعه کردم به ایمیل، فزون از 8000 ایمیل جمع شده است. یعنی فرض کنیم 1000 تاش هم جنریک باشد، قریب 7000 ایمیل رسیده است و بعض اوقات از ایران با ترس و لرز هم ایمیل میکنند و اینها. یکیشو براتون میخونم. میگوید درود بر شما استاد ارجمند شیرین بیان، جناب مشیری عزیز، امیدوارم در پناه یزدان سالم و شاداب باشید. باری دوست عزیز، از زمانی که برنامه وزین حضرت عالی به روی ماهواره هاتبرد انتقال یافت، حقیر از بیننده های پروپاقرص این برنامه هستم و به دیگران نیز توصیه کردم که این برنامه را با دقت ببینند. آری، من فرزند ایران زمین و از نسل پادشاهان ایرانم، همانانی که در قلمرو خود عدل و داد واقعی، اون هم در قرن‌های گذشته، جز عدل و داد گذشته چیز دیگری به یادگار نگذاشتند. استاد بزرگوار، اکنون که این سطور را برای شما می‌نویسم، مجبور شدم که به کافینت بیایم و آیدی جدیدی باز کنم، بلکه در این خفقان سر از زندان در نیاورم و این واقعیت که سرزمین فعلی ماست. از شما ممنون هستم که باعث روشنسازی ذهن من حقیر شدید و با رموز آفرینش آشنا کردید. و این را بدانید در سرزمین جاوید ما، تا زمانی که عرب ها حکومت می کنند، ما غریبه ایم و مانند برده. بله، میگه من جوان 34 ساله ایرانی با تحصیلات عالیه با برده سیاه چرده چه توابطی دارم؟ بیش از این وقت شما نمیگم و خواهشانم هرچی بیشتر در مورد رذالت های این دین ساختگی افشاگری کنید و سایر قضایا. عرض میکنم افشاگری در باب دین عرض میشود که اساسا کاری نیست، به کسی مربوط نیست کار دین. دین امر خصوصی است، هیچ آدم عاقلی هم نمینشیند ادیان جهان رو بنشیند نقد استدلالی بکند، مگر این که گروهی عرض میشود که قشری، طبقهی، کالتی، اینها چوب و چماق بیاورن بر سر ملت و و بگویند کل حقیقت کیدی نزد ماست و ما همه را خفه میکنیم و یک مش قوانین کهن و کهنه و از نفس افتاده و ضد بشری که در تمام ادیان هست، تصور نفرمایید فقط در اسلام عزیز هست، در همین آیین یهود قوانین ضد بشری پره. به همین دلیلم هست که عرض میکنم که وقتی کشور اسلامی به وجود اومد، عرض کردم خدمتتون آقا یه مش آدم مدرن تحصیل کرده روشنفکر آمدند و از این سنت و آیین یهود برای قوام دادن به هویت ملت یهود استفاده کردند، وگرنه اینها رو وارد قانون نکردند، قوانین تورات که در اسرائیل جایی نداره و اینها. باری مقصود اینجاست، اگر ما نقد دین میکنیم به جهت از این است که ما با دین طرفیم، به هر طرف که رو میکنیم به دیوار شریعت برخورد میکنیم، وگرنه موضوع دین مرکز به خودش برمیاد. قانون قصاص و سنگسار و دست بریدن و عرض میکنم این داستان عقب افتادگی و بدبختی و نکبتی که بوده است و اینها که مردم ایران هرگز، من میخوام خدمت شما عرض کنم که این ملت بزرگ ایران برای که از این اسلام شانه خالی بکند هر روز یک نقب میزد، هر روز یک انشعابی میکرد. اساسا چون نیک بنگریم ببینیم که مردم ایران قرآن و رسول رو کنار گذاشتن، قرآن رو کنار گذاشتن به جهت اینکه هرگز عربی یاد نگرفتن. شما از این 70 میلیون ایرانی بیار ببینم چند نفرش میتونه کتاب رو بخونه و بفهمه، خود آخوندها هم نمیتوانند. بنابراین وقتی شما علاقه ندارید یعنی کنار گذاشتید. دو دیگر اون که آمدن برای شانی خالی کردن از بار زیر بار آیین عزیز، اساسا پیامبر که منشأ و شارع و بنیانگذار و یک نابغه به تمام عیار بوده است کنارش گذاشتن. هرگز ایرانی نمیگه یا محمد، شنیدید هرگز؟ یا علی، علی ساختگی ایرانی. هرگز شما چه میگن یا محمد، محمد یارت؟ نه آقا، خود بنده بزنم آقا علی یارت، یا علی عرق خور، آقا کبابش گذاشته ماسه خیارش میریزه عرقش تو استکان کنه، یا علی. اینا شانه خالی کردن از زیر بار اسلام سنتی و اسلام حقیقی که همون اسلام حضرت رسول و عمر و ابوبکر و اینا بود به وجود آمده و عرض کنم یک آیین رقیقی برای خودش ایرانی ساخت. و عرض کنم که و امروز همین داستان شیعه‌گری و صوفیگری و غیره و ذالک و اینها، این همه شعب که در دین زد برای بالی شانه خالی کردن از این یک محملی پیدا میکرد که فرار بکند از این جمود و از این خشکی و از این عقب افتادگی، برای خودش چیزی میساخت. امروز عرض میکنم نکبت رافضیگری و جمود سنیگری هر دو به ما تحمیل شده، چون این قوانینی که آوردن خب بین هر دو مشترک است. سنگسار و قصاص و این داستانهای مسخره و ضد بشری مشترک بین سه‌شون دستورات قرآن شریف هست، باید اینا اونو اجرا بکنن. و بعد عقب افتادگی های شیعه گری. با اینا که نمیشود قانون مدرن ساخت، با اینا که نمیشود کشوری به اداره کرد. این چه نکبتی است ما گرفتار شدیم آقا، این چه حکایتی است. تا صحبتم میکنی آقا با دین مردم چه کار داری؟ آقا برو دنبال کار زندگی، دین مردم با ما چه کار داره؟ زنجیر و قول و عرض میکنم کند، قدیما میگفتن به پا میزدن، کنده درخت میبرن توش خالی میکنن به پای مردم میگفتن کندش کردن، آوردن ما رو برن به بهشت. آقا این داستان داستان شخصی است و فردی است. اون نگاهی که بنده دارم به خدا و عرض میکنم که تشکیلات و اینها با آدم کنار من نشسته فرق میکنه، با اینها نمیشه قانون و قوانین ساخت. و اونچنان جزمندیش که یعنی کل حقیقت پیش ماست، غیر از ما هر کس در جهان هست در دریای زلالت غرق است و اینها قوانین خداوند باری تعالی است. از پیش از خلقت در لوح محفوظ بود. آقا این مزخرفات اصلا نمیشه به اثبات رسانی. چه حرفی میزنید؟ لوح محفوظ یعنی چی؟ داستان یعنی چی؟ جفر ابیض یعنی چی؟ قافله ما بسیار عقب مونده، هموطنان گرامی، بسیار ما قافله لنگی داریم، مانده ایم در بیابان و برهوت، سردرگم، به هیچ جا راه نمیبریم. همه مملکت ها طرحی دارن، نقشه ای دارن، آینده رو در نظر گرفتن، طرحا دارن، سازندگی ها میکنن. ما به گیر همین احادیث و مزخرفات و مهملات این آخوندها هر میشود که یک مش نفت هم هست که سرمایه مملکت هست که به طور روزمره داره نمیدونم به کجا میرود. اساساً اروپا یک تاریخ 1000 ساله تجربه دینی داشت. این همه اتفاقات بزرگ افتاد که بنده به کرات و مرات از اون صحبت کردم، مثل موضوع اصلاح در دین، مثل موضوع پیدایش حکمت عقلی، مثل داستان هیومانیسم، یعنی ارزش انسان، دریافت ارزش انسان در این عرض میکنم که کره زمین که یک ذره ناچیزی است در این کهکشان، مثل ذره غبار، و ما آدمهای کوچولو میخزیم روی این داستان. این همه ادعاهای بزرگ و عرض میکنم مزخرفات و اینها اساسا کار ما رو به جایی نمیرساند. قوانین 1500 سالی در لوح محفوظ اینا نوشته بوده است، و بعد نمیدونم جبرئیل امین میام چیزها جبرئیل وقت کجا جبرئیل امین یعنی چی اصلا؟ به من توضیح بده جبرئیل یعنی چه. ما باید پدیدهای گیتی رو تعریف کنیم، ببینیم اینا چی هستن، آیا اینا واقعا به امور حقیقی راهبر هستن یا مهملات زبانی هستن. همه قضایا که ما اینجا مطرح میکنیم به یک دلیل بیشتر نیست، به دلیل اینکه حکومت دینی، دین بایستی از حکومت و مقدرات مردم کنار برود. آقا در جهان ما نداریم دیگر حکومت دینی جز ایران. نشان بدهید به ما حکومت دین در کجاست. این عرب ها آقا به آزادی رسیدن، این خلیج فارس اینا ببینید به چه ترقی و تعالی رسیدن. این رهبران، همین بچهای این شیوخ در همین خلیج فارس، اینا بچهای روشنفکر تحصیل کرده رسیدگی میکنن به امور مردم به طور سکولار، واقعا به دین مردم کاری ندارن، فقط موندن آخوندهای رافضی ما شلاق زدن برکت هزار روز بارندگی دارد. آقا این مزخرفات از کجا آوردی؟ ما چی یعنی چه این صحبت ها؟ دین ستیزی میکند. بله، عرض میشود که یک کتاب به دست بنده افتاده به نام The Persian Puzzle. 5 ورق از این کتاب ارزش همه کتابهایی دارد که هموطنان ما و محققان ما در باب این انقلاب نوشتن یا گفتن. هر چه گفتن مغرضانه، هر چه گفتن بدون مستندات، هر چه گفتن حدسیات. این آقا عرض کنم که از شخصیت‌های عالی رتبه وزارت امور خارجه بوده و دسترسی به اسناد داشته. حقایق تاریخی رو شما در کتاب میتوانید پیدا کنید. این کتاب به نام The Persian Puzzle، معمای ایران، عرض کنم که آمده و حقایق شگفت‌انگیزی بسیاری از گره‌های کور تاریخ ما رو باز کرده. چون بدون حب و بغض، نه حب مصدق داشته نه بغض شاه، و حقایق رو خیلی زیبا آشکار کرده. و یکی از مطالب خیلی جالبی که من رو برخورد کردم، که البته در قدیم هم مطالب می دانستیم، اما این ارتباطات خیلی خوب روشن کرده، میگوید وقتی کندی آمد و عرصه که بعد از جنرال آیزنهاور به حکومت رسید، اینها در باب موضوع ایران گفتن آقا هرچی ما کمک کردیم به ایران، این شاه ایران گرفته از خرج ارتش و خودش کرده و مردم ایران بیچاره هستن و بدبخت هستن و اینها. و اساسا فلسفه کندی این بود که کشورهای جهان سوم فقید اصلاحات ایجاد بکنن تا اینکه دچار انقلابات نشوند، انقلابات کمونیستی و غیره و ذالک. یک سخنرانی کرد و در آنجا گفت کسانی که به عرض می‌کنند که انقلابات صلح‌آمیز رو مانع می‌شوند، به انقلابات خشونتبار محکوم هستند. این عبارت به گوش شاه ایران رسیده و دچار وحشت شده. عرض میکنم یک زینوفوبیایی داشته این شاه، یعنی از خارجی میترسیده. خلاصه مطلب گفته آقا چی شد؟ ما رو میگه قراره ما رو بندازن، یه کاری بکنیم و اینها، و چه بکنیم چه نکنیم. خیلی توضیح جالبی داده، میگوید که تماس که با آمریکا، آقا منظورتون چی، میخواد چیکار بکنید با ما اینها؟ گفت آقا شما باید اصلاحات کنیم. آقا چه جوری ما اصلاحات کنیم؟ اینها گفتن که شما باید امینی رو بیارید نخست وزیر کنید. این اول علی امینی معروف، میگوید علی امینی رو آوردن و خیلی از شخصیت ارسنجانی اینجا صحبت شده که چه مرد پیشرو و پرکاری بود و اصلاحات شروع شد. بسیاری رو اخراج کردن از دولت و عرض بکنم با فساد مبارزه کردن، برنامه‌های اصلاحی شد و غیره و ذالک و اینها. و البته شاه بسیار ناراحت و کندی رو کشتن. و بعد این برنامه انقلاب سفید و این داستان‌ها و شاه و ملت و اینها همون دنباله کار علی امینی بود از قرار این کتاب و غیره. و در آخر کار نتیجه میره که هیچ کدوم از این صحبت‌ها به درد مردم ایران نخورد و همه ناراضی شدن. یعنی پادشاه سابق ایران که با آوردن این داستان اصلاحات نمیدونم ارضی و غیره که همون فشار کندی و اینها بود، جستجوگر مهر عرض کنند که اهل ده بود که میگفتن که قشر عظیمه هستن، اینها در ابتدا بله بود، اما وقتی کشاورزی باشه ورشکستگی برآورده شد، ایشان هم پایگاه خودش رو در ایران از دست داد که مالکان بزرگ و خوانین و غیره بودن، دوستان خودش از دست داد. این رعایا هم چون بیچاره چن اومدن شهر نفرین می‌کردن، قصر روشنفکری هم از او بیزار شده بود. این هست که با این داستان انقلاب شاه و ملت و وایت ریولوشن و این داستان ها که همه داستان آمریکایی بود و عرض کنم که از امینی و این آغاز شده بود، هر سبت که مردم ریختن به خیابان ها و داستان انقلاب رو خیلی به صورت منطقی و مستند این آقا بررسی کرده است. من شما رو بنده حواله می دهم به Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America. خیلی خیلی داستان جالبی است، ماجرای کودتای قرنی و از کنم نقدهای خیلی عرض می کنم که جالبی هم از حکومت مرحوم دکتر مصدق کرده. عرض کردم چون آمریکایی بوده و محقق بوده، نظری نداشته که جانب این رو بگیره جانب اون رو بگیره. بسیار حقایق آشکار میشد. ما حقایق رو در این جور کتاب‌ها باید به دست بیاوریم، نه از این تلویزیون و اون تلویزیون رو نمیدونم این رادیو و عرض می‌کنم اون رادیو و غیره و ذلک. وقت نیست که من برای شما بخش‌هایش رو بخوانم، اما تا اینجایی که بنده خواندم بسیار بسیار جالب هست. و اینکه نکات جالبی آورده، میگوید که این پادشاه سابق به زنان حق رأی داد اما جایی نبود برن رأی بدهن، حزبی نبود که اینا رأی بدهن. و عرض شد که موضوع سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، میگوید 45 خانواده 85% صنایع ایران مال اینا بود و قدم به قدم شکست این عرض میکنم که اصلاحاتی که حالا خیلی هم با سر و صدا و بوق و کرنا و اینها به خورد مردم ایران میدادن خیلی خوب تحلیل کرده این آقا. و بنده توصیه میکنم حتما شما این کتاب را بخوانید. بله، از این هم که بگذریم یک اشاره بکنم بنده به این داستان دریای خزر یا خزر دریای مازندران. اینها بایستی ما بیشتر در این باب تحقیق بکنیم و بنده به شما قول میدم یک تحقیق در ارتباط خواهم که یک سوابق امر چه بوده و آخوندها چه میکنن و موضوع چیست. معمولا در این قراردادها که از قرن 19 و قبل از آن و تا امروز شده است، همواره بر سر ما کلاه رفته. بنده بیاد دارم هر شبت که بحرین رو خیلی به راحتی از دست دادن و جنجالی بود در این رادیوها که تم را گرفتیم، آقا تم به بزرگ و تم به کوچک، به اسارت ارتش ظفرنمون ایران تم را، آقا تم چی اصلا، تم به که در میخوره، صحبت اصلا بحرین نبود. بزرگترین مرکز تولید عرض کنم مروارید جهان، یک زمانی 800 کشتی انگلیسی اونجا عرض کنم که مروارید صید میکردن و اینها، که از روزگار صفوی و قبلش و اینها این بحرین به ایران بود، اون فراموش شده بود. این آخرین کلاهی بود که به سر ایران رفت. البته انگلیس ها آمده بودن دموگرافی بحرین رو تغییر داده بودن، عرب های سنی اینها آورده بودن اونجا ساکن کرده بودن. و بعد یک فرستادی از سازمان ملل رفت گفت بله من آمار گرفتم اینها میخواهند مستقل باشند و خیلی بی سر صدا. اما در باب تنب و تنب بزرگ و تنب کوچک ابو موسی سر صدا در رادیو گوش آدمو کر میگه بدون گوشه. مقصود این که هرگاه یک قرارداد زیانباری برای ملت ایران بوده، خیلی از کنارش به راحتی رد شدن و عرض کنم اگر یک امتیاز کوچکی بوده اون رو با سر صدا به راه انداختن. حالا ببینیم این موضوع 50-50 که میگوین آیا واقعا ما 50% سهم ما بوده. البته برای آبروریزی آخوندها خوب هست این چیزها رو از کنم اسباب دست کردن، اما وقتی نگاه بکنیم ساحل ما از سبت که 600-700 کیلومتریست از منطقه گرگان تا این سو و این دریای خزر دریای بلندیست به لحاظ طول. واسه ببینید که واقعا در کجا، در کدام قرار داد، از چه جایی این داستان آغاز شده و امروز موضوع چیست، روس‌ها چه میگویند، بقیه کشورها چه میگویند. ولی در این باب تحقیق صحیح و سالمی بنده نکردم، چون دوستان خواستن که اشاره بکنم. به شما قول میدم که حتما این کار رو خواهم کرد که این از کجا بوده، از قرارداد ایران روسیه چه بوده، در ماجرای ترکمنچای چه گفتن و پیش از این چه بوده. حالا که تقسیم بندی ها شده است ما بایستی چه بکنیم و چه تصمیمی بگیریم. اجازه فرمایید که یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم و مطالب دیگری رو با شما در میان خواهیم گذاشت. چند دقیقه دیگر